بسم الله الرحمن الرحيم، يا أرحم الراحمين، وفقنا للتعلم ما التعليم والتفهم ما التفهيم يا الله. صاحب العروة قدس الله سره، ملتزم شد وفاقا للمشهور، اگر قبله مشتبه بشود برای شخصی علل اطلاق به این چه نداند در طرف شرق است یا غرب، تشخیص نمیدهد شرق را و غرب را یا شمال و جنوب را، چون که در بیابان است، خودش هم هوا ابر است، چیزی تشخیص داده نمیشود. فرمود این اربع جهات صلاتش را تکرار می کند وفاقاً للمشهور. در مقابل هم قولی بود که گفتی مقتضل ادله است، به هر طرفی چه احتمال می دهد قبله بوده باشد یه صلات بماند بخواند کافی است. گذشتیم از این، الان مسئله دیگری را چه شروع می کند، این است که مکلف مشتبه در قبله است، ولیکن اشتباه در زمیل جهات نیست، بلکه اشتباه قبله در دو جهت است. نمی داند این طرف از قبله یا این طرف از قبله. در این صورت ایشان می فرماید لو علم القبله فی احد فی الجهتین یکرر، بله یکرر اون شخص مصلی صلات را به این جهتین، یه صلات ظهر به این جهت می خواند، یه صلات ظهر به این جهت دیگر می خواند. بعد می فرماید اگر علم ندارد چه قبله در این یکی از جهت این است، ظن ندارد چه قبله یا به این طرف است یا در این طرف است، چون جو گفتیم در صورتی که علم ممکن نبوده باشد نوبت به ظن بالقبله می رسد، ظن ندارد قبله در این طرف است یا در این طرف، می فرماید همین زور است، باز اون صلات واحده را هم به این طرف می خواند هم به این طرف. اینجا یه چیز دیگری زیاد می کند، می جه احوت این از چه این صلات را به دو طرف دیگر چه نماز نخوانده است و ظن ندارد، ولیکن احتمال قبله می دهد چون ظن است. در این صورت توجه کردید به این دو طرف هم بخواند. در اونجایی که قبله مردد ما بین جهتین است، نمی داند این طرف است یا اون طرف، این چه فرمود صلات را مکرر می کند، این در صورتی است که ظن نداشته باشد به یکی از جهتین چه قبله همین است، ولیکن احتمال ضعیف می دهد، یعنی نسبت به این احتمال است چه قبله در این طرف باشد، چون چه صدق می کند چه علم اجمالی دارد یا قبله این ور است یا اون ور، چون چه محتمل است احتمالش مصیب الواقع بشود. در اونجایی که ظن ندارد تکرار می کند صلات را به دو طرف، و اما اگر ظن داشته باشد که قبله یکی از دو این طرف است معینن، یه صلات به اون طرف مزنونه بخواند کافی است. این فتوای ایشان است. اما تنقیح المسئله، اگر ما ملتزم شدیم اونزایی که قبله مشتبه در زمیل جهات است، به چهار طرف نماز خوانده می شود، که در مرسله صدوق علیه الرما وارد شده بود علم تحییری سلی لا عرب ازهاد، یعنی اون زایی که وایستاده چهار طرف دارد، یمینش بل یسارش جنوبش و شمالش، منطقه کجا وایستاده رو به قبله نمیدوند، زایی که وامیستد شخص چهار طرف دارد، یعنی اون دایرهی که محیط بر اون محله است چهار قسمت تقسیم میشود، بله شمال است و جنوب است و مشرق و مغرب است. این مرسله میگوید به این چهار جهت صلات بخواند. اگر ما ملتزم شدیم به این حکم و گفتیم این حکم حول مشهور و باید به او عمل بشود، کمان که بحثش سابقم گذشت، این کلامی ایشان که قبله معلوم بشود در دو طرف با اون دو طرف صلات را تکرار می کند امر صحیحی می شود، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون که این در تحیر که به چهار طرف نماز می خواند، چون که اگر به دو طرف خواند احتمال می دهد که قبله در دو طرف دیگر باشد، و در به جهت احتمال قبله که در این دو طرف دیگر است چهار طرف نماز می خواند. وقتی که می دوند قبله در اون دو طرف نیست، در این دو طرف است، وجهی ندارد به اون دو طرف نماز بخواند، نماز را به این دو طرف، صلات ظهر را هم به این طرف می خواند هم به اون طرف. این صاف است مسئله. و اما اگر کسی در اون مسئله گفت یه نماز کافی است، اونجایی که قبله مشتبه هست بین عرب جهات یه صلات کافی است که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود وارد شده بود، یجزی المتحیره اینما توجه اذا لم یعلم وجه قبله، وقتی که طرف قبله را نفهمید هر کدام طرف متوجه بشود چه احتمال قبله است، همون یه صلات کافی است. اگر در اون مسئله ملتزم شدیم که یه صلات کافی است، در جایی که می دانیم قبله در این دو طرف دیگر نیست، قبله اگر بوده باشد در این دو طرف است، اینجا چرا دوتا نماز بخوانیم؟ چرا صلات الظهر را مکرر بکنیم؟ در ما نحنفی چه قبله مشتبه ما بین دو جهت هست دو فرض دارد، درست دقت کنید، چون که این جهتی که انسان به چهار قسمت تقسیم کرد دایره محیط بر خودش را، مشرق مغرب یعنی یمین یسار مثلا جنوب شمال، چهار قسمت تقسیم کرد، این چهار قسمت سابقا گفتیم که قبله عین الشعبه است، اگر یادتون بوده باشد، بدون جهت چهار نماز خواندیم، ممکن است هیچ کدام از اینها رو عین القبله نبوده باشد، رو بیت الحرام نبوده باشد، چون که به ربع دایره که یه نماز میخوانیم تمام این ربع دایره که بیت الله الحرام مقابل شخص بیت الله الحرام نمیشود، بدون جهت در جایی که قبله مشتبه ما بین دو جهت است تارتا نکتت القبله مشتبه است، اون میداند که وقتی که این شخص بخواهد مواجهه به بیت الله الحرام بشود، یا اون نکته در این طرف بله یسارشه یمینشه، یا اون نکته است در طرف جنوب شخص، که در ما نحنفی خود قبله را که بیت الله الحرام است و مواجهه با او لازم است شما تقدم ولو شخص وعید بوده باشد، نکتهش اون نکته قبله مردد است، این نکته‌ای باشد که در این جهت است یا نکته‌ای باشد که در اون جهت است. اگر این زور باشد بلا اشکال باید صلات را تکرار کند. چرا؟ سنجی متمکن است صلات را الى القبلة الواقعیه اتیان کند و قبله واقعیه را هم به علم اجمالی می داند. به تون جهت دو تا صلات می خواند، دو تا صلات زور، یکی را به این نکته، دیگری را به اون نکته دیگر. مثل اون شخصی میماند که دو تا لباس دارد، نمیدوند کدام یکی پاک است کدام یکی نجس، صلاتش را در هر دو صبح تکرار میکند کتاب بداند صلات را در صبح طاهر تیان چند. این زور دیگر. این فرض اشکالی ندارد. احدی هم در این صورتی که نکته قبله معین بشود، ولیکن اون نکته معین در این جهت باشد، در این طرف باشد اینه، در اون طرف بوده باشد اوست، این مقتضی قاعده باید چیز بکند. این متحیر نیست در قبله، میداند یا اینه یا اون. و اما در صورتی که توجه کردید این طرف یمینش که بخواهد نماز بخواند به این، یا به اون طرف جنوبش بخواهد نماز بخواند، چی نصف دایره می شود، اصل نکته قبله در این ربع دایره ای که در یمینش است و ربع دایره ای که در یسارش است نمی داند اون نکته قبله کجاست. این را نمی داند. این متحیر در نکته قبله است. توجه کردید؟ خب وقتی که نکته قبله متحیر در او شد، چرا نگیرد این قول صحیح زراره که یجزل متحیر اینما توجه ازا لم یعلم مدخل قبله، وقتی که قبله را نمیداند یه نماز بخواند. خب اگر گفتید این روایت اونجایی را میگیرد که هیچ نداند، ازا لم یعلم به قول مطلق، برای اینکه هیچ وقت لا یعلم مطلق حقیقی موجود نمیشود. چون که فرض کنید انسان وقتی که استاده میداند قبله در یه نکته از این دایره است، این زور نیست که بله احتمال بدهد اینجا قبله نباشد اصلا، این زور چی نیست. پس این الیجزی المتحیر، بله اینما توجه ازا لم یعلم وجه قبله، معناش عبارت از این است که وجه قبله را اصلا نداند. و در ما نحنفی این شخص وجه قبله را می داند، یا این است یا او، وجهش را، وجه یعنی طرف. یه لم یعرف القبله است، یه لم یعرف وجه القبله است. این شخص در ما نحنفی توجه کردید اون نکته قبله را نمی داند. توجه کردید اون نکته قبله را چه نمی داند؟ اون نکته قبله توجه کردیم یا در این طرف است یا این طرف. خب قاعدش چی می شود؟ قاعدش این است که به این دو طرف یک صلات را اونقدر مکرر بخواند تا یقین داشته باشد که مواضعه با قبله شد. این به چه می شود؟ این به این می شود که دو صلات زهر به طرف این چیزی که از یمینش بخواند، چی نیست جهته این است، دو صلات زهر، همون صلات زهر را به اون طرف یسارش بخواند، که چهار صلات زهر بخواند. چون که اگر چهار صلات زهر خواند، یقین پیدا می کند که به قبله واقعی یه نماز خوانده است، یعنی به قبله اختیاری یه نماز خوانده. چرا؟ چون که سابقا گفتیم، اگر یادتون بوده باشد گفتیم، این جبهه رأسی چه هست؟ جبهه رأس این تقریبا چیز می شود غایتش سبع دایره رأس است. بعضی ها شاید به اختلاف رأس ها باشد سبع نشود، بل زیادتر از سبع بشود. لا محاله توجه کردید خمس می شود یا سدس می شود، لا سبع فرق نمی کند. گفتیم این جبهه که عبارت از خمس دایره رأس است، این هر طرف که ایستاده است، توجه کردید، در مقابل این خمس اون دایره‌ای که نصف دایره‌ای که هست، نصف دایره‌ای که هست، نصف دایره، این نصف دایره خمسش مقابل با جبهش است. اینجور دیگر اون دایره‌ای که قوس نصف دایره می شود. کعبه هم در یه نکته‌ای، توجه کردید در یکی از این خمس دایره است. اون قوس را اگر پنج قسمت تقسیم کنیم، کعبه در یکی از اون سه چیز هاست، کعبه در یکی از اون قوس هاست. این زور دیگر بدون جهت در ما نحنفی این شخص به این نصف دایره پنج صلات ظهر خواند، توجه کردی، یه صلات ظهر خواند بعد منحرف شد، اون انحرافی که ضرر نمی رساند گفتیم، اون انحراف چون که از استقبال خارج نمی کند، یه صلات ظهر خواند بعد هم یه صلات ظهر دیگر خواند به نصف دایره، که پنج تا اگر صلات ظهر بخواند به این نصف دایره یقینا یه صلاتش موازه با قبله است. چرا؟ چون که اون قوس از قبله که او را پنج قسمت بکنیم، یکیش موازی با قوس جبهه است. این زور دیگر وقتی که این پنج صلات خان جبهش را پنج جا برد، توجه کردی، جبهه را اول یه طرف خان از اون یمین شروع کرد، بعد جبهه را برد بعد از او، یعنی خمس، یعنی سهلش این از یک دایره بین قدمین خودش بکشد. این دایره نصف این دایره موازی است با نصف دایره ای که بله کعبه در او واقع است. این زور دیگه این نصف دایره که قدمینش چشیده است، این را پنج قسمت بکنه، نصفش را ها، این وقت این جهتین پنج قسمت بکنه، پاهاش را حرکت بدهد، یه نماز ظهر خواند بعد بیاد قوس دومی بعد سومی بعد چهارمی بعد پنجمی، قسم میخورد به حضرت عباس که یه صلات من الی قبله شده است. این که مرحوم حکیم فرموده است باید صلات را تکرار کند مادامی که مستلزم حرز نشده، نه، پنج نماز ظهر بخواند تمام میشود. مثل این میشود که انسان پنج لباس دارد، یکیش پاک است، چهارتاش نجس، نمیدوند این چند تا باید نماز بخواند، پنج تا دیگر، اینم مثل اون میشود. بدون جهت در ما نحنفی اگر ما ملتزم شدیم برای این که متحیر یه نماز میخواند، یجزی علی متحیر اینما توجه ازالم یعلم وجل قبله، گفتیم اون صحیح همان نحنفی را نمیجیرد، اگر گفتیم نمیجیرد، مقتضی قاعده در تردد قبله بین النکتتین باید دو صلات را تکرار کند بر این نکته یا اون نکته، و اگر نکته ای قبله معلوم نیست در این نصف قوس دایره باید پنج تا صلات ظهر بخواند، اگر پنج تا صلات ظهر خواند رو به قبله می شود. ولیکن مرحوم صاحب و گفته که دو تا نماز بخواند، چون که ایشان ملتزم است که متحیر اربع جهات نماز میخواند و این اربع جهات لاحتمال القبله است، وقتی که معلوم شد در دو طرف نیست، دو طرف دیگر میخواند، او رو مسلک خودش خوب فتوا داده. اشکال در این است که کسی در متحیر ملتزم به یه صلات بشود، کفایت یه صلات اینجا چرا دو صلات بخواند، بلکه دو صلات را میخواند، نکته ها اگر دو تا نکته معلوم بشود اونجاست، و الا اگر اونجور نشود باید صلات را تکرار کند، صلات را تکرار کند به نحوی که بداند یه صلاتش الی القبله است. ولیکن تو ذهن فاطر ما و قاصر ما یه چیزی خطور می کند، و اون این است که امام که فرمود یجزی التحری اینما توجه اذا لم یعلم وجه القبله، وقتی که وجه قبله را نداند، نه اذا لم یعلم القبله، اذا لم یعلم وجه القبله. وجه به معنای طرف است، هر جا نگاه بکنید وجه همون جهت است. این که وجه میگویند چون که این اول جهت بوده، و الا وجه نه به معنای صورت است، این جهت بوده، تاش را حذف کردند عوضش واو آوردن شده وجه. توجه کردید این همون جهت است، از او مشتق است. وجه هم به معنای جهت است، فقط تغییر لفظی پیدا کرده. خب وقتی که امام علیه السلام می فرماید یجزی المتغیر اذا لم یعلم وجه القبله، اذا لم یعلم وجه، قضیه شرطیه است، مفهوم دارد دیگه. معناش این است که متغیر اگر طرف قبله را بداند به اون طرف نماز می خواند. این نیست؟ خب در مانعنوی ما طرف قبله را می دانیم دیگه، یا این است یا اون. مقتضاش چی می شود؟ مقتضاش می شود دو صلات بخوند کافی است. بدون جهت فرقی نمی کند، کسی ملتزم بشود این در اشتباه القبله ایش هست، اربعه جهات نماز خواندنی شود. سه ملتزم بشود بر اینکه یه طرف نماز خواندنی شود، گجزی علم تغییر ازا علم یه علم و چل قبله. در مانعنوی باید دو طرف دو تا نماز بخواند. چرا؟ چون جیگه ندارد، زیرش ننوشته تفصیلا. آخه ببینید تقسیم علامت عموم است. گوش کن دیگه، مطلب علمی میگویم که دندان شکن است، جوابی ندارد. تقسیم علامت تعمیم مقسم است. علمی را که میگویند ما تفصیلی نو اجمالی، معناش این است که علم هر دو را شامل میشود. اینجا هم امام فرموده است که یجزی علم تغییر اینما توجه ازا لم یعلم وجه قبله. یعنی متغیر دو جور است، یه متغیری است که وجه قبله را میداند، یه وقت متغیر چون که قبله مواجهه با بیت الله الحرام است، یه متغیری است که وجه قبله را میداند جهت قبله را، یه وقت این است که نمیداند. خب ما نهنوی میداند جهت قبله را، چه یا این است یا بنتا اون چهار طرف را نداند او، ولی میشود لم یه ولم وجه قبله، چون که چهار طرف بیشتر نیست. و اما نسبت به اون اطراف چندتر، بدون جهت قبله را وقتی فهمید تکرار میکند. از این مازه چرنا دست شما آواز میشود، قبله میدانم پشت سرم نیست. توجه، یا این طرف است، چون که سابقا گفتیم که تقسیم به چهار قسمت می شود، یکی شرق، یکی غرب، یکی شما جنوب، یکی شما، یعنی دایره چهار تقسیم می شود، چهار قوس در او فرض می شود. قوس شمالی، توجه کردید، قوس جنوبی، قوس غربی، قوس شرقی، چهار قوس می شود. وقتی که این امام میفرماید یجزی علم تغییر اذا لم یعلم وجه القبله، یعنی این چهار وجه معلوم نباشد کدام طرف، بدون جهت او همینطور. اذا لم یعلم یعنی از این چهار جهت معلوم شد جهت چه کدام طرف از اون طرف بخواند. بدون جهت ما میگیم که اگر میداند پشت سرش نیست، قوس شمالی نیست، قبله یا اون است یا اون است یا اون یکی، سه تا نماز ظهر باید بخواند. چرا؟ چون که جهت قبله را می داند. رو این حسابی که بنان کردیم در ما نحنفی مطلب واضح می شود. وانی که صاحب رو وقت دسالان مالاسف نفهمیدم شیخ ناطق فرمود. عرض می کنم عرفاً فرق است. توجه کردید شما اگر برید به بیابان انشاءالله که میرید برای تفریح یا غیرت برای اسلام خدمت کنید، در راه می پرسید که قبله کدام برست، نمی شناسید، هوا هم عبر است، اون جماعتی که میان میگن قبله این طرف هست، این طرف هست، این که میگه این طرف هست، یعنی بیجید کدام چطور بایستم اینجا، میگه اون را دیگه من نمیدانم ولی که میدونم قبله این طرف هست. این که ازا لم یعلم وجه القبله یعنی جهت القبله، جهت القبله که معلوم شد به اون جهت میخواند. این دلیل قطعی هم دارد، برای چون کسی که متحیر شد به چهار طرف نماز خواند که احراز صلات القبله نمی کند، چون که ممکن است همش توجه کردید در اون قوسین واقع در شرق و غرب و توجه کردید دوباره قبله واقع بشود و اون یکی هم منحرف بشود از جنوب، چون که کعبه منحرف است به نحوی که چیز نبوده باشد، رو به قبله نبوده باشد. اگر شما بگید که نه، چون که بین المشرق و المغرب قبله تون، اگر انسان چهار نماز بخواند، درست توجه کنید اینها رو حفظ کنید، یه نماز را چهار مرتبه بخواند، یقین دارد اون نماز را به مشرق و مغرب خواند، بین المشرق و المغرب خواند. اگر چهار نماز بخواند میداند که یکی از اینها بین المشرق و المغرب است. میگویم برای آنچه اگر جنوب بخواند، این چهار تا نماز به نقطه شرق، به نقطه غرب و به نقطه شمال و به نقطه جنوب بشود. خوب جنوب بین المشرق و المغرب است، دیگر اونجا کعبه است، می شود سیست. و اما اگر فرض کنید بر اینجه بله بین المشرق و المغرب اگر فرض کردیم قبله است، چهار نماز بخواند محرز می شود. می جیم این زور نیست، این اربع جهات نماز خواندن، اگر بخواهید نماز بین المشرق و المغرب بشود، سه نماز کافی است، لازم نیست چهار طرف نماز بخوانید. چرا؟ چون این دایره ای که شما فرض کردید، این دایره محیط و دایره ای که دور خودتون هست، این دایره را سه قسمت مساوی بکنید، تمام محیط دایره را مرکزش وایستید، سه نماز بخوانید، توجه کردید سه نماز بخوانید به این گوساها که سه قسمت کردید، به این گوساها یک نماز یقینا بین المشرق و المغرب است، چون که مشرق و مغرب نصف می کند کره ارضیه را، شما سه نماز خواندید، یکی زیاد خواندید، پس بین المشرق و المغرب شده است. این اگر چهار نشد طرف نماز خواندن لازم بوده باشد و مرسله صدوق تمام بشود، این تعبد است، شاره تعبد شده است و خودش این چهار طرف را گفته ایزا علم یا علم زهت القبله. خب من در صورت هیچ زهت قبله را میدانم، بله داخل او نیستم، توجه کردید ایزا علم یا علم زهت القبله یعنی این زهات اربع معلوم نباشد، و در اون صورت هم فرض بفرمایید بله یجزی المتحیر التردی ایزا علم یا علم وجه القبله، وجه قبله معلوم است، دو صلات کافی میشود. این در صورتی که علم بوده باشد، از اینجا معلوم شد که مظنون هم بوده باشد همین زور است. چرا؟ چون که در صورتی که علم ممکن نشد، نوبت به چه میرسد؟ نوبت به ظن میرسد. خب من ظن دارم که قبله یا در این طرف است یا در اون طرف، توجه کردی؟ ظن دارم یا در این طرف است یا در اون طرف است. این که در صحیحه دیگر می‌فرماید یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله، یعنی ظن جای علم می‌نشیند، یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله. خب وجه قبله را اگر دو طرف می‌تونستم دو نماز مجزی بود دیگر. یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله، ظن جانشین آن علم می‌شود، نه اینکه علمی می شود ها، یعنی جانشین او می شود این دادم تمکن. دو نماز خواندم بله کافی است، لازم نیست این احتیاطی که ایشان فرموده است، این احتیاط را بعض از فقها واجب کرده اند، چنان از زن نجر بوده باشد چهار طرف باید نماز بخواند، زن شد چیه چی از اینها احتیاط مستحب بوده و را واجب کرده اند. نه نه احتیاط مستحب است نه احتیاط واجب. چرا؟ چون که زن به قبله کافی است و میدانیم بر این که این طرف یا مزنون قبله این طرف است یا اون طرف است، مزنون الجهه که قبله در اوست یا این طرف است یا اون طرف است، فرقی نمی کنه. این جوابش را الان گفتم. از ظن کل علم ینقسم الى ظن اجمالی و تفصیلی، بدون جهت هر دو را شامل می شود، تحری مجزی می شود و بدون جهت کافی می شود. گذشتیم این را. ایشان می فرماید بعد از اینکه این مطلب را ایشان این مسئله را عنوان کرد، مسئله دیگری را ذکر می کند. یعنی این فرمایشی که مرحوم سید در این مسئله گفت ما کلامی نداریم، قبول داریم، منتها وجهش را بیان کردیم که چرا قبول داریم با وجود این که اربعه جهات را قبول نشرده ایم. گذشتیم معنا. بعد ایشان مسئله دیگری را عنوان می فرماید. یکیش غلطه؟ عزیز من وجه را این یک استفاده کنید. اگر میخواهید معنای الفاظی را که در احادیث و در قرآن ذکر شده است اونها را بفهمید، این زاش مجبور بحرین است. بحرین چه میگویند؟ یه بحر احادیث است، یه بحر کتاب مجید. مراجعه به اونها بکنید. عرض میکنم بر این که اگر این زور شد وقت حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت حقیقت عرفیه است. در حدیث و قرآن هم به اون معنا استعمال شده. اگر حقیقت شرعیه باشد زاش را همونزا زش می کنند. بدون جهت وقت را نگاه کنید و ببینید معناش همین است. بدون جهت در ما نحنفی می ماند مسئله دیگر. اون مسئله دیگر این است که انسان علمت ممکن نبود به قبله. ما ظن تحصیل کردید، با ظن تحصیل شده صلات من را به جهت مزنونه خواندیم. یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله، به ظن تحصیل کردیم صلات ظهر من را یا عصر من را خواندیم. شب شد، وقتی که شب شد ما بر چیزی کرد ظن داریم چون ایش صلات ظهر عصر را خواندیم قبله به اون است، حرکت نکردیم، در همون مکان است. ولیکن احتمال میدهم برای این که الان اگر فحص کنم علم به قبله پیدا میکنم. شب شده است، فحص کنم علم پیدا میکنم. یا احتمال میدهم فحص کنم، توجه کردید، اجتهادم عوض بشود، ظنم عوض بشود به ظن دیگر. آیا در این موردی که من میدانم اگر توجه کنید میدانم اگر فحص بکنم چیز قبله معلوم میشود، یا احتمال میدهم قبل معلوم بشود یا ظن دیگری پیدا کنم، آیا در ما نحنوی من به اون اجتهاد اول کفایت میکنم، میتوانم بکنم یا نه؟ خب معلوم است که اگر بدانم که اگر فحص کنم علم پیدا میکنم به قبله، ظن از حجیت میفتد. این محل کلام صاحب روه هم نیست، این در کلام دیگران داخل شده است در این فر. و الا در کلام صاحب روه اون صورتی است که انسان احتمال میدهد اگر بخواهد فحص کند دوباره علم پیدا می کند. توجه کردید علم پیدا می کند یا اینکه بله ظن دیگر برخلاف پیدا می کند که بطلان اجتهاد اول تعبیر می کند، که ظن پیدا می کند به بطلان اجتهاد اول فحص لازم است یا نه؟ ایشان صاحب العلوه می گوید وقتی که ظن پیدا کرد به طرفی به قبله چی قبله اوست، تا مادامی که این زن در نفسش باقی است، تجدید اجتهاد و تحصیل زن لزومی ندارد، می تواند به همون زن اولی که است به او عمل کند. من چرا گفتم صورت علم خارج است از این عبارت؟ چون چه حجیت زن این در عدم امکان تحصیل علم است الی القبله. اگر من بدانم تحصیل علم ممکن است، این زن با سابقه قیمتی ندارد، از حجیت افتاده است. بدون زد این که صاحب و می گوید اگر زن باقی است حجیتش باقی است، یعنی تحصیل علم ممکن نیست، ولیکن احتمال می دهد که تحصیل علم ممکن باشد، یا احتمال می دهد زنش عوض باشد، می گه اینها لزومی ندارد. نه بله، به همان زن اولی اشتفا می کند و صلاتش را همین زور می خواند. بدون زهد است که بعض از محشین، محشینی که بله قدس الله اسرارهم، از حواشی اونها نقل می کنم، اونهایی که گذشتند اون فهول، اونها بعضیشون مقید شدند که ازا لم یحتمل تحصیل العلم بالقبله، امکان تحصیل العلم را، یا ازا لم یحتمل تبدل اجتهاده، این دوتا را مقید شدند که اگر احتمال بوده باشد اشتفا نمی کنند. اینها چرا این قید را زدن؟ این فقهایی که این قید را زدن چرا این قید را زدن؟ اونها گفتن که اگر احتمال بدهد تحصیل العلم را در امام نحنوی معلوم نیست. در روایات میگفت که یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله، اذا لم یعلم وجه القبله یجزی التحری. تحری معناش چیه؟ تحری الاخذ بالاحرا، وقتی که معلوم نشد اخذ به احرا بشود. خب میگویند اگر احتمال علم امکان تحصیل علم شد، احرا بودن زن معلوم نیست، چون اگر احتمال دادیم تحصیل علم ممکن است تحصیل علم بکنیم، احرا علم است. یجزی از تحری ندارد یجزی از زن به اطلاقش تمسج کنید، درست توجه کنید این خصوصیات را. در صحیحه مبارک است که یجزی از تحری، تحری را از روز اول اخذ به احرا معنا کردیم، منتها در صورت عدم العلم زن احرا می شود اخذ به زن. در صورتی که من احتمال بدهم که می توانم به علم وجدانی قبله را تشخیص بدهم، در مانعنوی احرا نمی شود، این معلوم نیست چه احرا بوده باشد. چون که معلوم نیست میشه شبهه مصداقیه، نمی شود در مانعنوی به یجزی تحری تمسک کرد. و از اون طرف هم فرموده است اذا لم یعلم وجه القبله، اون وقتی که قبله معلوم نشود. خب در مانعنوی احتمال میدم که قبله معلوم بوده باشد. بعد اینها گفتن که اگر مرحوم حکیم قدس الله نفسه شریف هم دارد این را، اگر نگاه کنید میدونید که ایشان خیلی مختصر می نویسد، خدا رحمتش کند، خودش هم ایشان عرب فصیحی هست، بلکه مثل صاحب جواهر کتابش را مثل جواهر می نویسد با اون مختصری، خیلی دقیق است عباراتش رحمت الله علیه. ایشان می فرماید در مانحنفی نمی شود تمسج کرد، چون که در مانحنفی شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه من تعبیر کردم، اخذ به احرا معلوم نیست، اذا لم یعلم معلوم نیست. اگر شما استصحاب بکنید بگید که خوب بر من که جایز بود به این طرف نماز خواندنم وقتی که صلات ظهر می خواندم مثلا، نمیدانم الان هم زایز است بر این یا نه، ایشان میفرماید بله این استصحاب در حکم معنایی ندارد، در صورتی که در ما نحنوی دلیل اجتهادی در بین بوده باشد. دلیل اجتهادی چیست؟ در اون بله چیزی که از موثقه سماع فرمود تعمد بله وقصد قبله به جهد کرد، او میگه باید اجتهاد بکنی، زحمت بکشی قبله را پیدا کنی. با دلیل اجتهادی بر اینکه قبله را باید پیدا بکنی، نوبت به اصل عملی که هست به اصل عملی نمیرسد، به جهد خودت قبله را تعیین کنی. ولیکن این فرمایش ایشان ولو با مقام علمیش توجه کردید، ما کمال خضوع را داریم، ما از اینها یاد گرفته ایم، ولیکن معذالک به نظر قاصر فاطر ما این کلام کلام صحیح در نمیاد. چرا؟ برای آنکه میدانید دلیل اجتهادی اون وقتی حاکم است بر اصل عملی که اصل عملی در موضوع دلیل اجتهادی جاری نشود. مثلا فرض کنید بر اینکه اشاره گفته اکیم الله ما که در معالم مثال میگفتم، نمیدانیم این زید عالم است یا نه. در ما نحنفی اصل عملی موضوع را تعیین میکند، به دلیل اجتهادی نمیشه تمسک کرد. چرا؟ استصحاب میگه یه وقتی این جاهل بود، الان هم جاهل است، عالم نیست. این استصحاب جاری است، نوبت به دلیل اجتهادی نمیرسد، چون که دلیل اجتهادی موضوعش را تعیین نمیکند در خارج هست چی یا نیست. الخمر و حرام تعیین نمی کند که در خارج این خمر است یا نیست. قضیه دلیل اجتهادی مدلولش قضیه حقیقی است، اگر این باشد حکمش اینه. خب اون چیزی که هست در وانحنفی موثقه سماعه می گوید هر مقدار که طاقت داری باید قبله را تعیین کنی به اون مقدار. توجه کردی؟ استصحاب میگه تو طاقت نداری، چون که قبلا من طاقت که نداشتم غیر از اون مقداری که تعیین کرده بودم، طاقت بیشتر نداشتم، طاقت تحصیل علم نداشتم. این زور است یا نه؟ استصحاب میگه الانم طاقت نداری. خب چیه؟ اینجا وقصد وقصد تعمد القبله به جهدی که استصحاب میگه اون در صورتی که جهد داشته باشم، طاقت داشته باشم، استصحاب میگه جناب فلانی طاقت ندار. اونجا هم که میگوید امام علیه السلام یجزی التحری اذا لم یعلم وجه القبله، خب سابقاً که اذا لم یعلم وجه القبله، سابقاً که من نمیدونستم وجه قبله را، الان نمیدونم، شک میکنم که لم یعلم یعنی اون وقتی که نتوانی بدانی. خب قبلاً که نمیتونستم بدانم یا نه، الان شک چی میکنم که میتوانم بدانم یا نه. استصحاب میگه لا تنگذر یقین بشک، نمیتوان یجزت تحری حکمش سوار میشود. یاد داشته باشی اگر دلیل اجتهادی مدلولش قضیه حقیقی است، جهد داری باید صرف کنی، طاقت داری میتوانی باید علم تحصیل کنی، اگر طاقت داری، اگر میتوانی، قضیه حقیقی است که موضوعش به نحو شرط میشود. در این موارد اگر اصل عملی در ناحیه موضوع جاری شد که تعیین کرد که موضوع در خارج هست یا نیست، کاری با اصل دلیل اجتهادی ندارد، معارضه ای ندارد، منافاتی ندارد. و ما نحنفی یکی از اون موارد است. والله سبحانه و العالم.